روزنه با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند و عزیز رادیو فرهنگ. میدانید که در این ساعت و در این برنامه از بنمایه‌ها و نکات ارزنده و کمتر دیده شده ادبیات فارسی با شما گرامیان میگوییم. یکی از مضامین شاعرانه فارسی مضمون عقل است که در تلاش و جستجوی مفاهیم و بسامد آن در ادبیات فارسی هستیم. عقل و مفاهیم وابسته به آن از مضامینی است که در ادبیات فارسی حضور پررنگی دارد و میتوان گفت مبنای کار شاعرانه بسیاری از شاعران نامدار فارسی سراست. در ادامه به گسترش این گفتار خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
آینه عریانی پیران قلندر، آرامگه عقل جهان، شهر خردمند، معماری تاریخ تو معیار جهان است، ای وسعت تو دایره لطف خداوند، ای وسعت تو دایره لطف خداوند.
یکی از باورهای بنیادین عارفان این است که علم عشق در دفتر نباشد و آنچه راهرو و سالک می‌خواهد و می‌جوید نه از راه علم و عقل و نه با شیوه اندیشه و استدلال، که تنها از راه دل پیراسته و با شیوه شهود و مکاشفه به دست می‌آید و بشوی او را اگر هم در سمایی شعاری شایسته می‌گردد. دیدن به جای دانستن می‌نشیند. بینشمندی جای دانشمندی را می گیرد. از درسی نبودن بر درسی نبودن سخنها گفته می شود و سنجش عقل و عشق به قصد کوچک شماری عقل و بزرگ شماری عشق در سخنان آنان بسامدی بالا می آود. با این همه نباید از آن گفتارها و این کردارها چنین برداشت کرد که با علم و عقل سر ستیز دارد. آنها را به هیچ نمی شمارد و آدمی را به وانهادن درس و دانش و زیر پا گذاشتن علم و عقل فرا می خواند. رایی که پیامد آن چیزی جز جدایی از فرهنگ و فرزانگی نیست. آنان در واقع عقل عقیده جزئی خودبین را نکوهیدند و اگر عقل را ستودند، عقل کلی قدسی سیراب از ایمان و ایوان را ستودند. عقلی که گاه مولانا آن را عقل عقل نامیده است.
پرده چون برکشد ز چهره ناز، پرده چون برکشد ز چهره ناز، عقل دیوانگان تماشایی است.
باری در سنت عرفان همواره عقل را دست کم گرفتند. این عقلی که عرفا با آن در افتادند عقل رحمانی و اول ما خلق الله یا عقول عشره نیست، بلکه عقل هیولایی است، عقل جزئی نگر و عدد اندیش است. مولوی درباره عقل آرای متین و بکر و بی‌سابقه دارد. عقل را دو گونه می داند، یکی جزوی یا تحصیلی یا مکتسبی که لوح حافظ است و گرفتار وهم و ظن، و دیگر عقل موهوبی یا ایمانی یا نورانی که لوح محفوظ و بخشش یزدان و چشمه آن در میان جان است. مقابله عقل و عشق همانا مقابله دو نگرش یا دو جریان نیرومند در تاریخ اندیشه بشر است. یکی فلسفه یا حکمت عقلی، استدلالی، مشرایی که نسبتش به ارسطو میرسد و دیگری فلسفه یا حکمت عاشقانه، شهودی، اشراقی که نسب از افلاطون دارد. شیخ فریدالدین عطار نیشابوری در مقاله پنجم مثنوی اسرارنامه با ذکر اوصافی برای عقل جزوی به نکوهش و تحقیر چنین عقلی در برابر عشق برداخته میگوید خرد آب است و عشق آتش به صورت، نسازد آب با آتش ضرورت. خرد جز ظاهر دو جهان نبیند، ولیکن عشق جز جانان نبیند. خرد گنجشک دام ناتمامی است، ولیکن عشق سیمرغ معانی است. خرد دیباچه دیوان راغ است، ولیکن عشق دری شب چراغ است. خرد نقد سرای کائنات است، ولیکن عشق اکسیر حیات است. خرد جان پرور جانساز آمد، ولی عشق آتش جانباز آمد. خرد طفل است و عشق استادکار است، از این تا آن تفاوت بیشمار است. با این دیدگاه برای عقل در اقلیم عشق پایگاهی نمی ماند که در آن جولانی داشته باشد، بلکه هر کجا عشق خیمه زند عقل از آنجا می گریزد. خصوصا از دوره صنایعی به بعد که اکثر شعرا از دربارها روی گرداندند، عرفان در پهنه ادب فارسی جایگاه ویژه‌ای یافت و عشق در برابر عقل، نه عقلی که در آیات و روایات دینی مطرح است، بلکه منظور دانش و خرد یونانی است که قبل از صنایعی استاد سخن فردوسی در ستایش چنین خردی داد سخن ادا کرده است.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
دکتر قدم علی سرامی،
یه این بیت فردوسی نقش سرآغاز سخن رو پیدا کرده، مثل بسم الله الرحمن الرحیم، مثل بسمی تعالی شعنو، مثل به نام خدا، مثل به نام خدای جهان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، یا به نام آن که روی دشمن و دوست به هر جانب که باشد جانب اوست. یعنی یک آغاز است، یک ابزار برای شروع سخن، و اینو ایرانی ها انتخاب کردن، نه من. از سده های پیش هم بسیاری از کسانی که آغاز سخن می کردن با همین مصرع فردوسی سخنشون رو شروع می کردن. می خوام برای دوستان درباره خرد و کارکردش از دیدگاه شاهنامه صحبت بکنم. فردوسی میگه خرد از چیزهایی که در جهان می بینه، باشون رویارویه، درگیره، راجع به اون چیزی میتونه حرف بزنه، سخن بگه که اونو میبینه. خرد گر سخن بر گزینت همی، همان را گزینت که بیند همی. منظور فردوسی از دیدن فقط دیدن به چشم و قوه باصره نیست، منظور با حواس ظاهره کلن با جهان مرتبط میشه. خرد یعنی خردمندی ما میتواند درباره چیزایی که برای حواس ظاهره ما قابل دریافت هستن، میتونیم با چشم، با گوش، با ذائقه، با قوه بویایی، دماغ، با پوست و لامسه ازشون اطلاعی پیدا بکنیم، میتونه با جهان مرتبط باشه. خرد نمیتونه با چیزایی که صرفا نرم افزاری هستن و هیچ سر نخی در حواس ما به دست نمیدن کار کنه و اطلاع ازشون بده. یعنی ما با عقلمون نمیتونیم مقوله خدا رو شناسایی کنیم، با عقلمون نمیتونیم کنه حقیقت رو بفهمیم. عقل ما میتونه فقط روی مسائلی که برای حواسمون قابل درکن، حواس پنجگانه، چی کنه؟ نظر بده، صحبت کنه. بنابراین این توانایی رو نباید ازش بخوایم که بتواند درباره همه چیز سخن بگه. اما در یک بیت دیگری فردوسی صحبتی میکنه که یک مقداری با این سخن سرآغاز چه تفاوت داره. میگه خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. خب اگر خرد چون این توانشی داشته باشه بتواند در هر دو سرای از ما دستگیری کنه، یاریمون کنه، اون قول اول عملا نقض میشه، چون مسائل مربوط به دنیای دیگر، مسائل مربوط به آخرت، عقبا، روز شمار، اون چیزایی که مربوط به عوالم بعد از مرگ هستن در دسترس حواس پنجگانه ما نیستن. خرد اما میگه میتونه دستگیری کنه از ما در اون دنیا.
آینه عریانی پیران قلندر، آرامگه عقل جهان شهر خردمند، معماری تاریخ تو معیار جهان است، ای وسعت تو دایره لطف خداوند، ای وسعت تو دایره لطف خداوند.
شبتون بخیر، شما شنونده رادیو فرهنگ هستید، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. ساعت 23:15 ازتون دعوت میکنم شنیدنی های تاریخ رو بشنوید.
شنیدنی های تاریخ. نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. 13 روز آبان در تقویم جمهوری اسلامی ایران به نام روز دانش آموز ثبت شده است. این مناسبت یادآور حادثه است که در 13 آبان سال 57 اتفاق افتاده است. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های تاریخ و از رخدادهای 13 آبان سال 57 بشنوید. با شروع سال تحصیلی در مهر 57، دانشگاه تهران به تدریج تبدیل به مهمترین مرکز تجمع مخالفان رژیم شاه شد. هر روز هزاران نفر از نقاط مختلف شهر به دانشگاه می آمدند تا هم از آخرین رویدادهای انقلاب با خبر شوند و هم در راهپیمایی های خودجوش که از دانشگاه شروع می شد شرکت کنند. رژیم با وجود اعلام حکومت نظامی قادر به کنترل اوضاع نبود. مردم دیگر از مأموران حکومت نظامی که در خیابانها مستقر شده بودند نمی ترسیدند و دولت شریف امامی که نام دولت آشتی ملی بر خود نهاده بود ابتکار عمل را از دست داده بود. در سال تحصیلی 57-58 8 میلیون دانش آموز در 52,000 مدرسه در سراسر کشور درس می‌خواندند. تعداد کارکنان آموزش و پرورش اعم از دبیر و آموزگار و کادر اداری و خدماتی 350,000 نفر بود که تقریباً نیمی از آنها را زنان تشکیل می‌دادند. برابر آمار سال 1355 حدود 52% از جمعیت ایران بی سواد مطلق به معنای فاقد هر گونه توانایی خواندن و نوشتن بودند. در نیمه دوم سال 1357 درس و مشق در مدارس نیمه تعطیل بود. مدیران یا انقلابی شده بودند و یا دیگر اقتدار سابق را نداشتند. معمولا دانش آموزان برخی مدارس به تشویق معلمان و یا تحت تأثیر فضای عمومی جامعه مدارس را تعطیل می کردند و به راه پیمایی های انقلابی ملحق می شدند. روز 13 آبان ده‌ها نفر از دانش آموزان دبیرستان‌های نزدیک دانشگاه تهران با تعطیل کردن کلاس‌های درس به سمت دانشگاه راهپیمایی و سر راه خود دبیرستان‌های دیگر را نیز تعطیل کردند. نزدیک دانشگاه سربازان ارتش با شلیک تیر هوایی و انفجار گاز اشکاور به مقابله با دانش آموزان پرداختند و آنها را متفرق کردند. دانش آموزان هم شعارهای مرگ بر شاه و معلم به پاخیز محصلت کشته شد سر دادند. سربازان در پیاده روی مقابل دانشگاه تا اطراف پارک دانشجو مستقر بودند و دانشجویان و مردم در محوطه دانشگاه پشت میله های سبز روبروی سربازان شعار می دادند. عقربه های ساعت 11 صبح را نشان می داد. قرار بود جمعیت که بیشتر آنها دانشجو بودند از دانشگاه به سوی منزل آیت الله طالقانی در پیچ شمیران راهپیمایی کنند. مردم شعار می دادند و سربازان را دعوت می کردند تا به انقلاب اسلامی و مردم بپیوندند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
بر اساس گزارش یک شاهد عینی، ناگهان یک سرباز که تحت تأثیر قرار گرفته بود واحد فرماندهی خود را رها کرد و به سوی مردم دوید. افسر فرمانده به سوی او شلیک کرد و درگیری آغاز شد. مردمی که غافلگیر شده بودند پشت ماشین‌ها، درخت‌ها و در جوی کنار خیابان پناه می‌گرفتند. عده‌ای مجروحین را به دانشکده پزشکی می‌رساندند. گروه‌های کوچکی از مردم و به ویژه دانش آموزانی که از جاهای مختلف به سوی دانشگاه می‌آمدند، با شنیدن صدای تیراندازی به سوی دانشگاه دویدند. مرکز درگیری در محوطه ورودی دانشگاه جلوی سردر اصلی قرار داشت. نظامیان وارد محوطه دانشگاه شدند و شروع به تیراندازی و انفجار گاز اشکاور کردند. دانش آموزان و دانشجویان برای خونسا کردن اثرات گاز اشکاور مقوا، کاغذ و شاخه‌ها و برگ‌های خشک درختان را آتش زدند. گروه دیگری از تظاهر کنندگان در بیرون دانشگاه به سمت خیابان‌های آناتول فرانس، قدس فعلی و بزرگ مهر حرکت کردند و شیشه‌های ساختمان حزب رستاخیز و نگهبانی برق دانشگاه را شکستند. در خیابان تخت جمشید، طالقانی فعلی، تظاهر کنندگان به بانک صنایع و معادن حمله کردند. بعد از تیراندازی و خروج ماموران از دانشگاه و انتقال زخمی ها به بیمارستان، تظاهر کنندگان در خیابان های اطراف دانشگاه پلاکارد هایی مانند دانشگاه شهید داد و شهادت 56 نفر در دانشگاه سر دست گرفتند و خبر درگیری و کشتار در دانشگاه را به اطلاع مردم رساندند. گروه فیلمبردار تلویزیون دولتی از تمام این اتفاقات فیلمبرداری کرد. کارکنان انقلابی تلویزیون در اقدامی شجاعانه فیلم درگیری‌های دانشگاه را همان شب در برنامه اخبار به مدت 2 دقیقه نمایان دادند. پخش تصاویر تیراندازی ارتش به سوی مردم بی‌سلاح، بینندگان میلیونی تلویزیون را به شدت مبهوت و خشمگین کرد.
مقامات فرمانداری نظام تهران اعلام کردند که در وقایع دانشگاه در روز 13 آبان هیچ کس کشته نشده و تنها 3 نفر مجروح شدند. دکتر عبدالله شیبانی، رئیس وقت دانشگاه تهران، گفت که در درگیری های روز 13 آبان تنها 14 مجروح بر جا گذاشته است. روزنامه کیهان به نقل از رادیو ایران نوشت که تا ساعت 12 شب 12 نفر از مجروحانی که در بیمارستان پهلوی منتقل شده بودند درگذشتند و حال دو نفر دیگر از آنها وخیم است. نمایندگان مجلس تلاش کرده را به سمت نخست وزیر وقت و دولت او جهت دهند، اما شاه همچنان مرکز و هدف شعارهای مردم بود. حادثه 13 آبان 1357 پیامدهای سنگینی برای حکومت شاه داشت. روز 14 آبان تعدادی از ساختمان‌های دولتی، مؤسسات عمومی و اتوبوس‌های شرکت واحد به نحو مشکوکی به آتش کشیده شد. ابوالفضل قاضی وزیر علوم و آموزش عالی در اعتراض به کشتار دانش آموزان و دانشجویان در 13 آبان استعفا کرد. کابینه شریف امامی هم دو روز بعد و با عمری 70 روزه مجبور به استعفا شد و جای خود را به دولت نظامی غلامرضا اظهاری داد. شاه نیز در پیامی که در 15 آبان از تلویزیون پخش شد گفت: من صدای انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. پیام شاه را مردم نشانه ضعف و زوال رژیم دانستند. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه روز 14 آبان طی پیامی به ملت ایران از اقامتگاه خود در نوفلوشاتوی فرانسه واقعی دانشگاه را محکوم کرد و شاه را مسئول تمام خرابی ها و خیانت ها دانست. ایشان ضمن دعوت مردم به صبر فرمود: من از این راه دور چشم امید به شما دوختم و صدای آزادی خواهی و استقلال طلبی شما را به گوش جهانیان می رسانم. از شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. در پناه خداوند مهربان باشید و خدا یار و نگهدارتان.
شبتون بخیر همراهان محترم، از اینکه همچنان شنونده و همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید از شما ممنون و سپاسگزارم. یک بار دیگه خدمت شنونده‌های خوب و دوست داشتنی برنامه چهارباغ عرض کنم همکارانم از همین لحظه آماده هستند در ارتباطات تا صدای شما رو به ما برسونن. ما هم در برنامه چهارباغ صداتون رو به اشتراک می‌ذاریم در بین بقیه شنونده‌ها. 220-485-220-58-800 دو شماره تلفن مستقیمه که در اختیارتون هست و میتونید با همکاران هم در ارتباطات در تماس باشید. با اعلام ساعت 23:30 ازتون دعوت میکنم سفرنامه خانی رو بشنوید.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and